ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای میگوید در مبارزه های انتخاباتی حرف هایی زده شد که شایسته ملت ایران نبود. افراد مسلح به ساختمان تلویزیون دولتی افغانستان در جلال آباد حمله کردند. و آمریکا و امارات متحده عربی یک توافقنامه دفاعی امضا کردند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت در بحث‌های انتخاباتی گاهی یک حرفی زده شد که شایسته ملت ایران نبود، لیکن حضور ملت ایران همه این مسائل را حل خواهد کرد. آقای خامنه ای جزئیات بیشتری درباره این انتقاد خود بیان نکرد. به گزارش وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ایران، آقای خامنه ای در جمع گروهی از شهروندان همچنین از برگزار کنندگان انتخابات خواست مراقب باشند که امانت آرا حفظ شود. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش فضای موجود در ایران را فضای آزاد توصیف کرد و گفت بعضی ناسپاسی می کنند و از همین فضای آزاد استفاده می کنند و آزادی را نفی می کنند. منتقدین جمهوری اسلامی انتخابات ریاست جمهوری را به دلیل گزینش نامزدها توسط شورای نگهبان غیر دموکراتیک و ناعادلانه توصیف می کنند. به گفته مقام‌های محلی، گروه مسلح در روز چهارشنبه به ساختمان تلویزیون دولتی افغانستان در شهر جلال‌آباد حمله کرد. به گزارش رویترز، عطالله خویقیانی، سخنگوی والی ننگرهار، گفت که افراد مسلح وارد ساختمان شدند. به گفته این مقام افغان، دست کم 3 تن در این حمله دست داشتند و 2 نفر از این افراد خود را منفجر کردند. رویترز گزارش داده که کماکان از اطراف ساختمان تلویزیون دولتی افغانستان صدای تیراندازی به گوش میرسد. شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار است که هم مرز پاکستان است و در نزدیکی مناطقی قرار دارد که هم طالبان و هم داعش در آن نفوذ دارند. آمریکا و امارات متحده عربی یک توافقنامه همکاری‌های دفاعی امضا کردند. خبرگزاری‌ها امضای این توافقنامه را در راستای مقابله با نفوذ ایران خواندند. شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید نیز هنگام اعلام خبر امضای این توافق گفت: رئیس جمهور آمریکا امیدوار است برای حل مشکلاتی که مدت هاست گریبانگیر کشورهای منطقه است، با آنها همکاری داشته باشد. بر پایه توافق امضا شده، واشنگتن نیرو و جنگ افزار بیشتری به خلیج فارس ارسال می کند. در همین حال آمریکا در حال تدارک تسلیحاتی است که از سوی عربستان به ارزش 100 میلیارد دلار خریداری شده است. عربستان و امارات متحده عربی جمهوری اسلامی را متهم می کنند که در امور کشورهای منطقه دخالت کرده و باعث ایجاد بی‌ثباتی در این کشورها شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز سه‌شنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها، آقای اردوغان در این دیدار در مورد ارسال جنگ‌افزار برای شبه نظامیان کرد هشدار داده است. رئیس جمهوری همچنین در نشست خبری مشترکش با همتای آمریکایش گفت دو طرف در حال پدید آوردن عصر تازه‌ای در روابط آنکارا و واشنگتن هستند. آقای اردوغان در این حال تاکید کرد کشورش هرگز حاضر نیست همکاری آمریکا و شبه نظامیان کرد سوریه موسوم به یگانهای مدافع خلق را بپذیرد. دولت ترکیه یگانهای مدافع خلق و متحدان نزدیکش حزب پیکاکا را دو گروه تروریستی می دانند. هفته گذشته وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد شبه نظامیان کرد را برای مقابله با گروه داعش مسلح خواهد کرد و سرانجام اینکه کاخ سفید آمریکا گزارش ها درباره درخواست آقای ترامپ برای توقف تحقیقات درباره روابط ژنرال مایکل فلین با روسیه را تکذیب کرد. ساعت 2:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. در نیم ساعت آینده از شما دعوت میکنم تا شنونده ویژه برنامه های رادیو فردا برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو باشید. درباره پنجمین و ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از بهروز کارونی بشنوید.
در ششم مرداد سال 1368، پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. این انتخابات 54 روز پس از درگذشت آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی برگزار شد و در این حال 54 روز پس از انتخاب رئیس جمهور وقت آیت الله علی خامنه‌ای به عنوان جانشین آیت الله خمینی و رهبر جدید جمهوری اسلامی. انتخاب آیت الله خامنه‌ای به این سمت پس از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس در نشست استراری مجلس خبرگان انجام شد.
ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو، امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟
به دلیل این تغییرات و تحولات انتخابات ریاست جمهوری یک ماه و نیم زودتر برگزار شد. میتوان گفت دلیل اصلی این موضوع نیز آن بود که آیت الله خامنه‌ای دیگر رئیس جمهور نبود. در این انتخابات حدود 80 تن از جمله بابک زهرایی رهبر حزب کارگران سوسیالیست پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 که مدتی نیست در دهه 60 زندانی شده بود نامزد شدند، که تنها 2 تن اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و عباس شیبانی نماینده مجلس تاییدیه شورای نگهبان را کسب کردند. اما فضای انتخابات و رقابت بین دو نامزد ریاست جمهوری چگونه بود؟ آن هم در فضای جدید سیاسی ایران. البته میشد حد زد که کفه ترازو به سود اکبر هاشمی رفسنجانی سنگینی میکرد. سیاستمدار و روحانی که مرد قدرتمند ایران پس از آیت الله خمینی به شمار میرفت. او در این انتخابات بیش از 15,500,000 رای کسب کرد و آقای شیبانی نیز تنها حدود 635,000 رای به دست آورد. انتخابات سال 68 با شرکت بیش از 16,450,000 تن برگزار شد و این در حالی بود که بیش از 30 میلیون تن واجد شرکت در انتخابات بودند. به عبارت دیگر تنها حدود 54% واجدان شرکت در انتخابات پای صندوق‌های رأی رفتند. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس دلیل عدم رغبت گسترده مردم برای شرکت در انتخابات را به این دلیل می‌داند که به طور کلی رقابت ریاست جمهوری در ایران بین سال‌های 1360 تا 1372 در اون حکومتی نبود و به گفته او خودی‌ها به شکل جدی با هم رقابت نمی‌کردند.
در تمام این دوران کسایی که در مقابل آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه ای آمدن افرادی بودن که حتی بعضیشون به خود آقای هاشمی آقای خامنه ای رای داد. دوره ریاست جمهوری سال 1368 تازه جنگ تمام شده و به عبارتی یک انتخابات تقریبا شکل سوری داشت، یعنی سوری حتی رقابت در اون حکومتی هم توش وجود نداشت. این به این نکته باید توجه کرد.
از سال 1368 تا 1372 تغییرات زیادی در ایران روی داد. ایران دیگر ایران دوره جنگ نبود. سیاست‌های اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی چهره ایران را تغییر داده بود، ضمن اینکه دولت او می‌کوشید مناسبات بهتری را با غرب ایجاد کند. احمد علوی استاد دانشگاه در سوئد از سیاست‌های اقتصادی آن دوره می‌گوید.
بعد از پایان جنگ و نسل و انتخاب رئیس جمهور جدید تحولاتی در اقتصاد ایران صورت می‌گیره که شاید بشه گفت مهمترین ممیزه اون خصوصی سازیه. افزون بر این سیاست درهای باز اعمال میشه به این معنا که واردات از حدود 16 میلیارد دلار به نزدیک 30 میلیارد دلار میرسه در این و به طور کلی سرمایه گذاری افزایش پیدا میکنه. به خاطر اینکه منابع سرمایه گذاری در ایران محدود بوده، خب استفاده میشه از استقراض، قرض گرفتن از بانک مرکزی و همچنین از خارج. به همین دلیل هم است که بدهی های ایران، بدهی های خارجیش تا حتی 23 میلیارد دلار افزایش پیدا میکنه که بعد از این سرمایه گذاری ها و اون سیاست های درهای باز واردات، نرخ رشد اقتصادی که منفی بود به حدود 6% به طور میانگین افزایش پیدا میکنه. تبعات این رشد اقتصادی سریع یکی تورمی بود که یکی از بالاترین تورمهایی در اقتصاد ایران هست، حدود 50% در همین دوره اتفاق میفته، ولیکن این تورم کاهش پیدا میکنه و این سیاست درهای باز خصوصی سازی و همچنین توجه به مصرف باعث میشه که سطح زندگی از دوره جنگ فاصله میگیره، افزایش پیدا میکنه و اشتغال هم تا حدی به وجود میاد.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی در روز 21 خرداد سال 1372 برگزار شد که از میان 128 نامزدی که ثبت نام کرده بودند، تنها 4 شخص توسط شورای نگهبان تایید شدند. این 4 نامزد احمد توکلی، دبیر اقتصادی روزنامه رسالت، عبدالله جاسبی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رجب علی طاهری، مجری طرح سازمان صنایع دفاع و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت بودند. این انتخابات مانند انتخابات ریاست جمهوری از سال 1360 به بعد نبود، زیرا احمد توکلی از آنچه بی‌عدالتی اقتصادی و اجتماعی، کم اعتنایی کارگزاران دولتی به مشارکت سیاسی مردم و رفاه طلبی مینامید انتقاد می‌کرد. اما هواداران دولت اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به دگرگونی وضعیت اقتصادی ایران در 4 سال گذشته به این انتقادها پاسخ می‌دادند. بر اساس گزارش وزارت کشور، در انتخابات سال 1372 بیش از 33 میلیون تن واجد شرایط رأی دادن بودند که از این تعداد حدود 16 میلیون و 800 هزار تن شرکت کردند و رأی دادند. نتیجه انتخابات چه بود؟ احمد توکلی بیش از 4 میلیون، عبدالله جاسبی حدود 1 میلیون و 500 هزار، رجب علی طاهری حدود 400 هزار و اکبر هاشمی رفسنجانی بیش از 10 میلیون و 560 هزار رأی کسب کردند. سراج میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1372 اولین انتخاباتی بود که تا حدودی انتخابات حالت رقابتی داشت، در این حالی که فضای سیاسی برای نقد حاکمیت وجود نداشت. آقای احمد توکلی، رقیب آقای هاشمی رفسنجانی که از تبار سیاسی مشترکی با آقای هاشمی رفسنجانی بود و نزدیک به جناح اصولگرای اون موقع مشهور به جناح روحانیت مبارز بود، انتقاداتی رو متوجه سیاست‌های آقای هاشمی رفسنجانی کرد که در اون مقطع تونست این انتقادات در بین مردم جا باز کنه و رأی رو در برخی از مناطق برای خودش کسب کنه. ولی مجموعاً فضای سیاسی فرهنگی جامعه در اون سال بسیار فضای بسته‌ای بود، فضای تحرک سیاسی برای احزاب چپ، احزاب موسوم به همسو با روحانیون مبارز آنچنان فراهم نبود و مطبوعات آزادی که بتونن اطلاع رسانی شفاف رو داشته باشن هم نبود. تنها رسانه ملی، رسانه صدا و سیما بود که در اختیار برادر آقای هاشمی رفسنجانی بود، آقای محمد هاشمی رفسنجانی، که او هم در کلیه پروپاگاندهای همسو با آقای هاشمی رفسنجانی از این رسانه به نحو احسن استفاده میکرد و رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای هم در اون مقطع به شدت از آقای هاشمی و دولت ایشون حمایت میکردن و آقای هاشمی در واقع همه عوامل برای پیروزی رو در اختیار داشت.
به این ترتیب بود که آقای هاشمی رفسنجانی برای دومین بار به خیابان پاستور تهران رفت. دوره‌ای که اگرچه او سیاست‌های اقتصادیش را ادامه داد، اما همزمان با انتقادهای بسیاری به ویژه در عرصه فرهنگی مواجه شد. انتقادهایی که همزمان با شکل‌گیری انصار حزب‌الله، گروه هوادار رهبر جمهوری اسلامی بود. در این حال سیاست خارجی دولت آقای هاشمی رفسنجانی تحت شعاع مسائلی مانند ترور برخی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در برلین قرار گرفت که مانع عادی سازی مناسبات با غرب به شمار می‌آمد.
شما آزادی دارید که بگویید نه.
من اساسا این روی کرد رو قبول ندارم.
انتخابات ایران.
به تدریج نظام جمهوری اسلامی از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت و به یک اکثریت متزلزل تنزل پیدا کرد.
اگه یه بار برای همیشه بگه که نه زنها اصلا نمیتونن کاندید بشن، خیلی خب پس اینجا تمومه.
رأی دادن تنها کافی نیست برای اینکه ما یک نظام سیاسی رو دموکراتیک بدونیم و مردمی.
در مرحله اول باید ببینیم که چه کسی میتواند به یک سری مطالبات عام پاسخ بده.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات ایران را از رادیو فردا بشنوید.
من خودم رأی نمیدم، چون این انتخابات را نه آزاد میدونم نه